بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
پس درباره ضامن بودن طبیب نسبت به خساراتی که بر مریض وارد می شود از نظر جانی و مالی بود. تا به اینجا سه دلیل آوردیم برای اینکه طبیب ضامنه. اشاره اجمالی به سه دلیل بکنم، بعد نتیجه گیری نهایی بشود و بریم سراغ فروعی که داشتیم. دلیل اول قاعده اطلاق است و اطلاقات و عموم اولیه، هر کسی موجب اطلاقی بشود در مقابل آن مسئوله. دلیل دوم احادیثی بود که در باره هر اجیر می فرموند کلیه اجرایی که پول می گیرن کاری انجام میدن، اگر خرابکاری کنند و فسادی ایجاد کنند یا نه. دلیل سومم حدیثی که در باره خصوص طبیب وارد شده بود، حدیث سکونی بود از امام صادق علیه السلام، عن علی علیه السلام که می فرمود هر کسی که طبابت می کند یا دام پزشکی می کند قبل از آنی که دست به کار می شود خوب براءت بگیرد از اولیاء مریض، یعنی اگر حادثه‌ای بشود من ضامن نباشم، و الا فهو له ضامن. اطلاق داشت فهو له ضامن، یعنی هر بلایی به سر مریض بیاد این ضامنه، ولو عمدی هم نباشه ضامن. صحبت این است که ببینیم مجموعه این ادله سگانه چه نتیجه ای داره. ما میگیم یک قدر متیقن این ادله سگانه داره، و اون قدر متیقن اونجاییست که طبیب دستش خطا بکنه، آمپول میخواست بزند توی عضله، زد توی عصب، دست خطا کرد، یا در تشخیص بیماری خطا کرد، در دادن دوا از نظر کمیت یا کیفیت خطا کرد. کمیت این است که باید بگه روزی مثلا یک قرص بخورد، این روزی سه تا قرص کن. کیفیت هم این بود بعد از غذا باشه، قبل از غذا باشه، با این شرایط باشه، کیفیتش رو اشتباهی رو یا دوا رو بد تشخیص داد، یا کمیتش رو یا کیفیت استعمالش رو. قدر متیقن اینجا ضامنه، گناهی هم نکرده، فریضه و واجبی رو همه بسا انجام داده، اما چون خطایی کرده است ضامنی. مثل یه لباس شویی که لباس میشمیدیم بشوید، حواسش نبود زد یخه پیراهن پاره کرد، ضامنی. یه میکانیک ماشین رو میدیم بهش درست بکنه، پیچ و عوضی چرخون، حواسش هم نبود، آدم ماهری هم از 40 سال میکانیکه، عوضی چرخون به شکر. تمام اینها ضامنن، چون خطایی مرتکب شدن یا از دستشون در رفته، چکش عوضی خورده، چاقوی جراحی زیادی بریده، برای ختم کردن حواسش نبود اضافه برید، با اینکه حاضقم هست واردم هست خطا هم میکنه، اینجاها ضامن. بل اهل سنت قائل به غرامت نیستن. عرض کردم شیعه رفقه های امامیه قائل به زمانن الا شاذی از اونها، ولی اهل سنت عامه معتقدم نه زامن نیستن. من تا اونام یه قلوبی دارم که من بعد انشاءالله اشاره می کنم. بعد توجه به این مسئله برگردیم به اون فروعی که در آغاز بحث داشتیم. 8 فرع گفتیم که از این فروع 8 گانه فروع دیگری هم معلوم میشه. بریم سراغ اونها ببینیم مقتضای هر کدام از اونها چیه. بله، این یه سوالی است که اگر ما طبیب و زامن بدانیم فردا ممکن اطباء اعتصاب بکنن بگن آقا ما طبابت نمی کنیم، برای اینکه بیان 10 سال طبابت بکنیم بعد یه نفر از دست ما در بره کشته بشه، شما میخوای 5 میلیون 7 میلیون پول خونشو بگیری. 10 سال کار کردیم 5 میلیون 7 میلیون نشده، شما میخواد پول خونه اینو یه جزمات بگیری. ما اصلا طبابت نمی کنیم، اختلال نظام در زمین ها اون یه بسته. من انشالله در امور تالیه و باقی منده بقیه هنه اموران در آخر کار فردا انشالله این بحثا رو مطرح می کنم. من نمیدم تشویل داشته یا من دیروز عرض کردم سوال میکنم براعت از ولی روایت داره، در حالی که الان براعت از مریض میگیرن. جواب این است، براعت از ولی مال 2 جاست. اونجایی که مریض فقیر و مجنون و امثال زابط باشه و اونجایی که حالش به قدر این بده که نمیتوانه در باره خودش تصمیم بگیره، ولی باید تصمیم بگیره. و الا اگر مریض حالش سر جا باشه از خودش باید براعت بگیرن. برای اینکه معلوم آدم سالم قیم نمیخواد، آدمی که سالم است و عاقل است و همه چیش جوره این که قیم نمیخواد. قیم ولی همیشه کلمه ولی هر کجا که آمد یعنی طرف یک کنده داره، حالا یا عقلش کامل نیست یا صغیره یا مریض بیحاله، کلمه ولی توش افتاده که طرف یه نقصانی داره. و الا آدم عاقل بالغ سرحال این که ولی نمیخواد، این از وضعات اسلامه و از مسلمات فقهه. بعد وقتی کلمه ولی ما شنیدیم بفهمیم که منظور در چه مواردی هست. بله، ولی اختیار داره بنده تا زنده هستم خودم هستم. نه بله اختیار دار خود، بله، ولی اون پولم اول به من میرسه، فلزا ادا دیون من از اون میشه. اگر کسی بمیره به اندازه دیاش دین داشته باشه، آیا این دیه رو میدن به ولی یا ادا دیون میکنن؟ مسلمی در فقه ادا دیون میکنن. پس معلوم میشه دیه هم اول به خود میت میرسه. اگر دیونی نداشت مثل سایر اموال ارث به ورثه میرسه. من اختیاردار خودم و جان خودم و دیگه خودم هستم. اندسی نمیتونم جان خودم به خطر بیاندازم، ولی میتونم دیگه رو بیاندازم. میتونم من چیکار بکنم؟ به هر حال بگذرم به این سراغ اون جزئیاتی که در اینجا داشتیم. ما 8 فرع روز اول در این بحث گفتیم. فرع اول دوم خیلی واضحه، سریع رد میشن با اجازه شما. فرع اول این بود که خسارات ناشیه به سبب قصور آقای طبیب در علم بوده، یعنی آدمی بوده بی سواد، حالا یا تقلبی در امتحانات قبول شده بوده یا نه در یه رشته این وارد در یه رشته دیگه وارد می دخالت میکنه. طبیب قلب خیلی هم ماهر، ولی در چشم وارد نیست، دخالت میکنه در اینجا، یعنی عالم به این بیماری نیست. یا میدانه که نمیدانه یا نمیدانه که نمیدانه، یعنی یا جاهل بسیطه یا جاهل مرکبه، فرق نمیدانه نمیکنه. شمایی که ناآگاهانه وارد شدید و چشمی رو میخواستید درست کنید و کورش کردید، نمیدانستید و آگاه نبودید و طبیب حاذق نبودی زامنی. حالا میخواهد جهل، جهل بسیط باشه یا جهل مرکب باشه، مصداق واضح اطلاف است و ظاهرا این مصداق اجماعی بین همه علمای اسلام و حتی اهل سنت هم که میگویند طبیب زامن نیست، طبیب حاذق رو میگه نه طبیب جاهل. نوارد بعد در بعض موارد قصاص هم هست، اگر باعث کشتار شود و یا نقصان عضو قصاص هم در بعض جا هست اگر بدانی به احتمال میده که به خطر بیفته. بله. و اما فرع ثانی هم که گفتم جز مسلمات است و ظاهرا علمای شیعه و اهل سنت همه اون رو قبول دارن، اونجایی که قصور در فحص کنی، یعنی معاینه به اندازه کافی نکنی. طبیبیست بسیار حاضر، ولی طبیب حاضر هم باید یه گوشی بذاره، یه درجه تق بذاره، یه معاینه بکنه. آدمیست مغرور خودخواه، بدون اینکه معاینه کافی کنه قصور در فحص میکنه و نسخه مینویسه و میکشه. این هم بدون شک زامنه، شاید بعضی مواردش قصاص هم داشته باشه. برای اینکه طبیب وقتی زامن نیست که وظیفه‌شو انجام، اونی که میگه زامن نیست یعنی علی سنت که میگم زامن نیست، اونجایی که وظیفه‌شو انجام داده و قصور در معاینه و فحص نکرده، در اینجا قصور در معاینه و فحص کرده است، پس بلا اشکال در اینجا هم زامنه به اجماع علماء اسلام و تفاوتی هم نمی کنه. دلیلش هم این است، استناد تلف به اونه، دورا استلف شدی، اذنی هم به تو داده نشده بود که یه همچنین معالجه ای بکنی. معالجه مثل یه آدم حسابی با معاینه کامل نکردی، زامنی. و اما صورت سوم، مال اونجاییست که طبیب باعث فساد نشد، بلکه داروهای همچین عکس العملی داشت، داروی را هم خطا نکرد، داروی درستی داد، ولی داروها گاهی زیانهای جانبی داره. و این علاقه اسمینه عرض میکنم و این علاقه اسمینه یه قسم آن است که همه داروهای ضرری داره. بالاخره غالب قریب به اتفاق دواها داروی ضرره، یه جا رو خوب میکنه یه جا رو هم بالاخره ضرری میزنه. منتها چون انسان در شرایطی قرار داره که تحمل باید بکنه ضرر کمتر رو برای نجات از ضرر بزرگتر، میره به استقبال دارو. شما کدام دارو میتوانید پیدا کنید که مدت طولانی باعث یه ضررهایی در کلیه، در معده، در اعصاب به تأثیراتی داره؟ در یه چنین جاهایی طبیب رو ما نمیتوانیم زامن بدونیم. چرا؟ برای اینکه این از همون قبیل الالتزام به شیء التزام به لوازمه هست. شما دوا که میخوری باید بدونی غالب دواهای ضررهایی هم داره، گاهی زخم معده میاره، گاهی ناراحتی کلیه میاره و دخل یه عوارضی هم داره داروها، و این رو هم غالب مردم میدونه، غالب مردم اینها رو میدونه. و به همین دلیل هم هست آدم های آگاه وارد همیشه به حد اقل دارو قناعت میکنن، نه اینکه مثل بعضی از خانواده ها دارو مثل نقل نبات تو خانه هست، کم و زیادی میشود که مشت دارو یا به بچهش میده یا خودش میخورد. این اشتباهات بزرگی هست. دارو باید به حد اقل مصرف بشه، اگر بیش از حد اقل باشه بالاخره اینها ضررهایی داره. و ما هم در احادیث داریم مریض که شدید به مرضتون تا اونجایی که با شما مداوا میکنه بسازید، یعنی مرض وقتی عاد نباشه خیلی سراغ دارو نرو. اگر مزاج خودش توانست بیماری رو دفع کنه بسم الله، نشد مزاج عاجز شد، اون وقت برو سراغ دارو. بعضی از این طرف هستن دارو نمیخورن، بعضی از این طرف هم پای کم و زیادی میشه خودشون میبندن به انواع داروها. خب حالا این مسئله ایست که غالب مردم میدونن یه زیانهای جنبی هم داره، لازم است اطباء بگن و این داروهایی که ما میدیم اگه ناس اینها یه ضررهایی هم در کنارش هست حواستون باشه ما زامن نیستیم. آیا لازم این معنا رو اطباء بگن یا جایی که ایان است شاجد به بیانه؟ غالبا مردم میدونن دیگه، کیه که ندانه؟ عالما میدونن داروها خالی از ضرر نیست، خودشون هم تجربه کردن. پس زیانهای غالبی یا دائمی که در داروها هست اطباء در مقابل اون ضامن نیستن اگر در تشخیص دارو اشتباه نکرده و کمیت و کیفیت رو به اندازه داده، اما طبیعت داروی همچه خاصیتی داره به داخل جال خرام میکنه، مخصوصا داروهای شیمیایی که نسبت به داروهای گیاهی زیانش بسیار بیشتره. در اینجا ما نمیتونیم اطباء رو ضامن بدونیم. میدانن، غالبا مردم میدانن، ندانن دیگه ما حمله به غلبش میکنیم. کسی که آمد پیش طبیب غالبا میدونه، البته بهترین از تحت با هم مرتب به مردم بگن تا محتاج دارو نشوید، دارو مصرف نکنید. این رو هم بگن برای اینکه دیگه محکم کاری بشود و همه مردم عالم بشن که یه عوارض جانبی داروها داره، اطباء در مقابل اون ضامن نباشن. خودشون چون میدانن التزام بشه، التزام به لوازمش هست. یه قسمه. قسم دوم آثار نادره، یعنی گاه یه داروی یک در هزار یا یک در ده هزار یکش العمل تند و سختی دار. و شاید همه داروها باز اینطور باشه که اینها در فروز نادره یا آثار منفی مهمی داره. آیا در اینجا اگر این طبیب این دارو رو داد و این مصداق این مریض مصداق اون فروز نادره رو، یعنی اون یک نفر که در ده هزار نفر با این دارو حساسیت دارن، این مریض اون بود و این دارو رو کشت، آیا ضامن بدانیم طبیب رو یا نه؟ طبیب کوتاهی نکرد، کار خودش انجام داد، داروی صحیح گفته، به اندازه هم داد. میگیم خب یک در ده هزار، میگیم اگر بخواهیم اعتماد یک در ده هزار رو اعتنا کنیم باید هیچ دارو رو هیچ کس ندیم. لازمه احتیاط این است که هیچ داروی به هیچ کس داده نشه، چون هر داروی به داخل در فروز نادره آثاری داره. بله طبیب من اطلب شاملش می شود، ولی می خواهم بگیم اینم یه چیزیست که مریض ها غالبا می دانن که بعضی از داروها در بعضی از مزاج ها به طور نادر دارای آثاری هست. اگرم نمی دانن خوب اطباء تدریجا در سطح عموم مردم بگن نوشته شده تو این کاغذهایی که می نویسن تو جعبه های دارو می زارن، در خیلیش نوشته شده که گاهی عوارض نامطلوبی این دارو ایجاد میکنه، هر بیماری این دارو رو خورد یه وقت دیدید عوارض نامطلوب درش پیدا شد فوراً دارو رو قطع کنید. چون بعضی هستن. حالا اگر نمی دانن باید به مردم گفت که دارویی نداریم که در فروز نادره آثار منفی نداشته باشه، اگر میخوایم اینا رو ندیم احتیاط کنیم ما دارو ندیم، هستن دارو ندیم، چون بالاخره همچین آدمی پیدا میشود گرفتار بشه. حالا ما بیایم 9999 نفر از دارو محروم کنیم برای اینکه یه نفر ممکن است به خطر بیفته، نه این محاسبه رو عقلا نمی کنن. حالا آیا من اطلب اینجا رو هم میگیره؟ حدیث سکونی هم اینجا رو میگیره، ایما اجیر اوتی الاجره تو اتل اجره یا اتل اجره لیسله حفیت صدفا وله زامن، آیا اینجا رو هم میگیره یا میگیم لاغل شرط داریم و لعل منصرف بوده باشه اطلاقات ما؟ اگر احتمال انصراف بدهیم، به خصوص اینکه اغلا هم در این گونه موارد طبیب و زامن نمیدونه. طبیب سوال کرده، بذار من جواب شما رو عرض کنم، میگن در اینجا باید بگیم احتیاط کنیم. طبیب سوال کرده، تستم کرده، آزمایشم کرده، ولی خودشون میگن در عین آزمایش و تست بازم یکی در درزه رو میکش. اگر بخواهیم استفاده نکنیم اصلا باید پنسلین تعطیل بشه، خیلی از داروها تعطیل بشه کلی، اصلا دوا نباید بدیم. داروها با آزمایشی هم که میکنیم باز نشون نمیده بعضی افراد اصلا حساسیت دارن، چیکار کنیم؟ اوغلا در اینجا زامن نمیدونن. این نکته که امروز میگم دقت کنید، میبایست قبلا میگفتم، ما احتمال میدیم اصلا تمام ادله ما ناظر به همون چیزی باشه که اندل اوغلا در این گونه مباحث از زمان طبیب هست. اوغلا طبیب رو زامن میدونن در اونجایی که دستش خطا رفت، در اونجایی که اشتباه کرده، داروی اشتباهی داده ولو بی تقصیر سرش شلوغ بوده، اما اونجایی که داروی درست داده ولی دارو یک در ده هزار حساسیت داره، همه هم میگن و قابل تشخیص هم با آزمایش ها نبوده، قابل احتیاط هم نبوده، اغلا در اینجا زامن نمیدونن. اگر روایت سکونی هم امضاء ما اندل اغلا بدونی، احادیث عجیب رو هم امضاء ما اندل اغلا بدونی، قاعده اطلاف هم نظر به همون ما اندل اغلا باشه، اغلا در یه چنین جایی زامن نمیدونن. طبیب میگن طبیب چه تقصیری داره؟ یه حشره چسمیم چون یک در ده هزار خطر داره، تو بیا 7,000,000 تومان بده پول خون و 5,000,000 7,000,000 روزا حساب میکنم تقریبا، بیا بده. بله بله، ما گفتیم امروز، یعنی میگم ادلهی که ما داریم لعل همش ناظر باشد به همون بنا اغلا، چون در بار زنانات غالبا بنا اغلاه، نماز و روزه نیست که تعبد بشه، حج و نمیدونم امثال ذالک نیست که تعبد بشه، زنانات یه معیاری داره اندل اغلا، شارع مقدس هم غالبا همون معیارها رو که نزد اغلا هست در ابواب زنانات امضا کرده. اگر ما این هر رو بزنیم یه پت باری برای ما میشود، وان این از نگاه میکنیم بینیم ما اندل اغلا چیه، روایات رو هم امضای همون میدانیم و در همون محدود ما میگیم، زائد در اون محدوده نخواهیم رو. اگر این حرف رو بزنیم کار روشنتر میشه، اگرم این نگیده کسی بگه آقا اطلاقات و عمومات از اینجا منصرفه، از اینجایی که هیچ گونه دخالتی از ناحیه طبیب نبوده و هیچ قصوری از ناحیه طبیب نبوده و هیچ خطایی هم نکرده، طبیب نه قصوره نه خطایی نه تقصیره، هیچی نبوده، داروی خاصیتی داشت یک در ده هزار، من چکار کنم؟ من چکار کنم؟ انصراف بدیم در اینجا، انصراف مال اونجاییست که طبیب یه نوع دخالتی داشته باشه، وقت دخالت نداره. خب بریم سراغ فرع چهارم. چی؟ بسیار خوب، بفرمان نسبت قتل به طبیب داده نمی شود بلکه به اثر دارو داده میشه، این هم معید همین بستش. و اما فرع چهارم، دقت بفرمان، اونجایی که طبیب اعتنایی به ابزار جدید برای فحص از حال مریض نکرد، سابقا ابزارشون زبان مریض بود و نبض بود و یه نگاهی هم به بال میکردن، بال رو میآوردن تو شیشه قاروره و اون قاروره رو طبیب نگاه میکرد و تکان میداد و از همون زادش یه چیزایی میفهمید. حد اکثر تفحص و معاینه این بود. اما الان ابزار تازه‌ای برای فحص پیدا شده، از طریق نوارهای مغزی، نوار قلب، تجزیه خون، عکس برداری ها و امثال اینا. اگر طبیب کوتاهی کرد در استفاده کردن از این ابزار و به همین معاینات معمولی قناعت کرد و بیماری رو بد تشخیص داد و جان بیمار به خطر افتاد، آیا در اینجا طبیب ما زامن هست یا نیست؟ اینجا هم دو حالت داره. بیماری ها مختلف. یه بیماری هست که معمولا نیازی به اون ابزار اجهزه نداره، بکنی بهتره، نکنی هم شما رو مقصر نمیدونم. آقا سرماخوردگی ساده پیدا کرده، آمده پیش طبیب و گلوش رو نگاه میکنه، میبینه سرماخوردگی چشمش و دماغش و دستش و نمیدونم آثار سرماخوردگی. خب دیگه حالا بگه برو عکس برداری قلب کن، نوار مغز بردار، آزمایش خون بنویسه. در یه سرماخوردگی ساده کسی این کار رو نمی کنه و اگر طبیب ما این کار نکرد نمیگن مقصره. یعنی مقدار لازم فحص رو در یک چنین بیماری همه میدونن. حالا اگر همین عمل کرد، بعد هم بیمار یه بیماری مکتوم و پنهان و خفیی داشت و به خاطر اون وقتی این دارو رو خورد به جانش به خطر افتاد، آیا این مشمول روایات ما هست؟ آیا عقلا در اینجا این طبیب رو مقصر میدونن؟ میگن چرا برای سرماخوردگی شما عکس برداری دستور ندادی؟ چرا تجزیه خون دستور ندادی؟ نمیدونم. فبنا ان علی ذلک، در مواردی که وظیفه‌شو از نظر معاینه انجام داده و اون اجهزه و وسائل ضرورتی در عالم طب برای اون گونه بیماری نداره، طبیب مقصر نیست. و در صورتی که مقصر نباشه، همون بحث میاد که اطلاقات ادله سابقه شاملش می شود یا نه، ناظر به عرف عقلاست که در عرف عقلا مقصر نمی دانند این طبیب را. و این بیمار یه بیماری مکتومی داشته که کسی نمی دانسته و باعث هلاکتش شده و عکس العمل رو اون دارو نشون داده است. یه قسمه. قسم دوم اونجایی که نه، بیماری یه بیماری است که نباید به این مقدار قناعت کرده باشی. یه گوشی رو زاری و نبضش رو ببینی. نه، بیماری ایجاب می کند که تو عکس برداری دستور بدی، تجزیه خون دستور بدی، آزمایش دستور بدی، باید بدی، چرا ندادی؟ اگر کوتاهی کنه در اینجا مسئولیت داره و طبیب ضامنه. یه زمانی بود این ابزار نبود، طبیب مجبور بود به همون نگاه کردن زبان و نبض و اینها قناعت کنه. اما حالا که این اجهزه هست، ضربان قلب غیر عادی میزنه، نوار قلب بد بشه، این شخص آثار افزایش چربی خون درش هست، خب بذار آزمایش کنم. این از مغزش اظهار ناراحتی میکنه، میگه تو مغزم صدا میاد، بده نوار مغزی بردارم. با وجود این اجهز و وسائل اگر کوتاهی بکنی تو مقصری، و چون مقصری همه میگن ضامنی. حتی اهل سنت هم که میگن طبیب ضامنی، در اون جایی که در فحص کوتاهی بکنه اونم میگن ضامن. همه باید بگن ما نمیتونیم گردن مشهور، اگر مشهور هم امروز بودن و این جزئیت میدن شاید مشهور هم با ما موافق میشدن. حالا من عقیق خودم دارم میگم، موافق مشهور باشه یا نباشه، دنبال دلیل هستیم، نحن ابناء الدلیل. گاهی هم ممکن از مشهور در بعضی از مسائل جدا بشیم، اگر دلیل محکمی دست ما باشه وحشتی نمی کنیم. لا تستوه شوفی طریق الهدا لقلت اهلهی، اون دار شرط این که طریق الهدا ثابت بشه. ولی در اینجا یه استثنایی هم آده هست و آن این است که اون ابزار و اجهزه هزینه سنگینی داره که دینار از عهدهش نمیاد. مثلا 200,000 تومان 300,000 تومان پول برای اون آزمایش ها میخواد، این طبیب این مریض پول دارو نداره. حالا سر دراهی طبیب یا بهش بگه من اصلا تو رو معالجه نمی کنم برو، یا بگه معالجه می کنم برو به 300,000 تومان خرج کن، عکس رنگی و چنین و چنان و فلان و اینها هم شکر گرافی و اینا بیا که نداره. و یا با همین فحص عادی اون چه به عقلش میرسه دقت کامل بکنه، هر چه به عقلش میرسه به این بیمار دوا بده. چه کنه این بیمار؟ اگر بخوان اون آزمایش های گران قیمت 300,000 تومان نداره، اگر بخواد رهاش کنه خب میمیره، اگر هم بخواد مداوا کنه باید با همین فحص های معمولی عادی با همین قناعت کنی. این طبیب وظیفه شرعیش چیه؟ شکی نیست که باید درباره چنین مریضی تصمیم گیری رو کند و او رو معالجه کنه. 90%، 95% خون میشه دیگه. هزینه بیت المال هم میگن از هزینه بیت المال استفاده کنه. بیت المال هم اینقدر هزینه نداشت، برای نان شب عده‌ای هزینه نداشت بیت المال. حالی هم 300,000 تومان بدن برای آزمایش مریض. گاهی هم هست مریض وسائل و ابزار اجهزه لازم بیرون مملکت، داخل مملکت نیست. اگر راهنمایی کنه برو تو خارج، برای رفتن به خارج هزینه نداره. کسی میگه ما حساب کردیم یه جراحی از بریم خارج 20,000,000 تومان خرجش. آیا 20 میلیون تومان از کجا بیاره این مریض کارگر ساده؟ اینجا معالجش نکنن نمیشه دیگه. پس ناچاریم در اینجا اون آزمایش ها و اون وسائلی که در خارج است و در داخل نیست و مثلا امثال اینا، اینها رو بیاییم و نادیده بگیریم و مشغول مداوا بشیم. اگر اعلام به مریض بکنیم خیلی بی دغدغه و بی اشکال بشه، بگه آقا شما باید خارج بدی اما در 20 میلیون تومن خرجتی نمیتونی بدی، من معالجت میکنم، توکل بر خدا 90% معالجه مؤثره، بقیهش من ضامن نباشم. اگر براعت از مریض بگیره که هیچ اشکالی نداره، اما اگر براعت نگیره باز همون حرف میاد که این طبیب کوتاهی نکرده. چرا این طبیب رو شلاقش بزنیم؟ چرا این طبیب بلندش بگیره؟ نگاه میکنه اگر براعت از این مریض بگیره این مریض سکته میکنه، بگه آقا 10% ممکنه تو بمیری، اگر همین بگه 100% میمیره این طبیب. نمیتونه یا نه؟ یه سوالاتی مثالایی سوال کردن از ما که اونا هم باید وقتی بحث شدهش انشاءالله. طبیب میرسه به یک عرض کنید بیماری که افتاده عشق کرده رو زمین افتاده، نه ولی او هست نه چیز، راهش کنه میمیره، ببرتش معالجش کنه 10%, 20% خطره. چی کنه؟ شما میگه این طبیعی که ولیش نیست و راحت ازش بگیر، خودش هم بیهوشه، جانش هم در خطره، حتما میمیره. معالجه هم این بکنه 80% زنده میشه 20% میمیره. این طبیب معالجه بکنه آدمی که اینجا تو کجا و بازار و خیابون بیابون افتاده یا معالجه نکنه؟ اگر معالجه کرد اون 20% بده مرد، یخه این طبیب رو بچسمیم بگیم آقا تو بیا 5,000,000, 7,000,000 اسکناس بشنار و تحویل بده. آیا واقعا به ناقلا دربار زمانات اینه؟ آیا احادیث ما تو این اندازه اطلاع داره؟ شامل حال اینجا هم میشه؟ ما نمیتونیم اینو بگیم. خب نتیجه این شد که اگر اجهزه و ابزار شناخت بیماری در حد کافی رعایت شده و کوتاهی نکرده است، طبیب زامن نیست، اما اگر کوتاهی از طبیب سرزده است و رعایت اونها رو نکرده به طور قطع زامن است. و همه میگن چنین شخصی باید زامن بوده باشد. بریم سراغ فرع پنجم و اون تلفی است که از خطای اجهزه پیدا میشه، یعنی آزمایش جواب خلاف داد. دستگاه های پیچیده کامپیوتری خوبی هم درست کردن ولی گاهی اینا خلاف جواب میده. یه درجه آزمایش خلاف نشان داد یا نه آزمایشگاه سهلنگاری کرد، جواب آزمایش رو نوشت و داد به طبیب یا آزمایشگاه معتبر اما کوتاهی کرده بود، طبیب مطابق اون آزمایش جواب به این مریض مریض مرد، بعد معلوم شد آزمایشگاه کوتاهی کرد. آیا در اینجا اسناد طلب رو به آزمایشگاه میدن یا به طبیب میدن؟ کدام زامنی؟ باز اینجا همون مسئله سبب و مباشره. آزمایشگاه سببه، طبیب مباشره. سبب در اینجا اقواست، چون آزمایشگاه عالم به جزئیات این تجزیه که کرده، جوابی که داده دروغی داده یا بی‌دقتی کرده. گاهی می شود این آزمایش رو با اون آزمایش اشتباه میکنه، این برچسب هایی که روش می چسبونن درست نمی چسبونه. آقای افتاد آزمایش داده بود و بعد در آزمایشگاه نتیجه در آمد که ایشون ممکنه باردار هم باشه، به علت اینکه کاغذها رو عوضی چسبونده بودن، من اون آقا رو اون خانم، من اون خانم آزمایش این آقا چسبونده بودن. خب اگر یه همچنین سهلنگاری بکند آزمایشگاه کی زامنه؟ آزمایشگاه زامنه. طبیب بیچاره چه گناهی کردی؟ ولو مباشره. اما این همون جایی است که سبب اقوای از مباشر میشه. ولی در اون جاهایی که اجهزه خودش یک در ده هزار خطا میکنه، آزمایشگاه دقت خودش کرد، بعدم گفت بابا این کامپیوتر و دستگاه آزمایش ما و نوار مغز ما و پلان و بساط اینا عیسی مسیح نیستن، ها این هم گاهی هم یک در هزار، یک در ده هزار، یک در پنج هزار اشتباه هم میکنن، ما مجبور مطابق این صورت بدیم. آمد و مطابق اون صورت داده، این هم یک در ده هزار اشتباه کرده، این همه اشتباه بود و این بیچاره مرد. باز همین میشه، آیا اطلاقات رو بگیریم بگیم من اطلق با وزامه به اسناد طلق بدهیم؟ من اخذ اجرتن لیست هفت صد فهو زامه، یا حدیث سکونی رو بیاریم بگیم فهو زامه، یا بگیم نه آقا اینو نگاه به عرف و قضا میکنیم، اطلاقات هم ناظر به عرف و قضاست، آزمایشگاهی که نهایت دقت رو کرده سر سوزنی هم بی احتیاطی و بی دقتی نکرده و سهلنگاری نکرده، دستگاه ها اینطور گاهی خطا می کنن، اون چه گناهی کرده؟ ما نمیتونیم خسارت گردن اون بیاندازه میگیم بله یا 7 میلیون بده، 10 سال کار بکن 7 میلیون گرش بیاد، حالا بیا بده. ما یه همچین چیزی نمیتوانیم. اگر این بگیم آزمایشگاه هم زامن نمیشه، طبیب هم زامن نمیشه، اما اون جایی که سهلنگاری کرده آزمایشگاه زامنه. تازه مسئول رئیس آزمایشگاه هم زامن نیست، اون شخصی که متصدی آزمایش بوده و کوتاهی کرده اون زامن میشه. باید بریم بگردیم ببینیم که این آزمایش انجام داده و اگر خطایی از اون ناحیه بوده اون باید زامن بشه. در اینجا 3 فرع از اون 8 فرع باقی میمونه و مسائلی درباره اخذ براءت و امثال ذلک میذاریم انشاءالله برای فردا که روز آخر بحثی است که در خدمت آقایون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.